و در مورد فرم دیسپلازی ها یا اون که بچه‌هایی که کوتاه قد هستن معمولا نیاز به عمل جراحی هستش که جراحی باید انجام بشه. ولی در مورد زانوی ضربدری، همونطور که خدمتتون عرض کردم، زانوی ضربدری تا یه حدی طبیعی هستش بعد از 2-3 سالگی و به تدریج تا 7-8 سالگی بهبود پیدا میکنه. اگه تو این رنج سنی زانوی ضربدری خیلی شدید باشه، ما قدم اول درمان حدود 7-8 سالگی گذشت و نوجوان شد دیگه، حتما میتونیم از اون روش درمان جراحی صفحه رشد استفاده بکنیم که حالت منگنه ما میزنیم و به تدریج اون زانوی ضربدری اصلاح میشه.
بله.
و نباید به این اکتفا بکنیم که نه بذاریم بزرگ بشه، بالغ بشه، بعد بیاریم درستش کنیم. نه، اصلا این حرف کاملا اشتباهه و حتما باید مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، راجع به عوارض و عواقب اینمی انحراف اگر اصلاح خوب نشده در این رابطه مگه توضیح بدین ممنون میشیم.
وقتی که انحراف اندام تحتانی داشته باشه، مثلا یه کودک زانوش پرانتزی باشه، این به تدریج که راه میره بیشترین فشار رو سمت داخل پاها قرار میگیره و اون بیرون پا کش میاد، رباتاش کشیدگی پیدا میکنه و این به تدریج وقتی راه میره راه رفتنش فرم بد ایجاد میشه و کم کم اون زانوها نیمه در رفتگی توش ایجاد میشه و اگه همینطور ادامه پیدا بکنه این زانوی پرانتزی، مسلما توی سن بالاتر به خاطر اینکه فشار نابرابر روی مفصل زانو ایجاد میشه، توی سن بالا خب مسلما آرتروز ایجاد میکنه و قضروف ها رو تخریب میکنه و این موضوع هم برای زانوی ضربدری هستش هم برای زانوی پرانتزی.
بله.
پس ما اینجا نتیجه میگیریم که هر گونه انحرافی توی اندام تحتانی حتما باید درمان بشه.
دکتر صاحب، در مورد روروک هم اگه بفرمایین که آیا برای بچه‌ها که گرفته میشه تا که راه بیفتن و راه رفتن یاد بگیرن، ای برای کودک کدام مشکل ایجاد میکنه؟ یعنی
این روروک حقیقتش یکم اختلاف نظر هستش بین اطباء و پزشکای محترم داخلی اطفال و پزشکای حالا ارتوپد، یا یکم نظرات ولی واقعیتش اینه که اگه کودک ما سالم باشه و مشکل بیماری خاصی نداشته باشه، هیچ معنی نداره که از روروک استفاده کنن. ولی خب یه موقع هستش که مثلا کوچولویی که روی پنجه ها راه میره، خب میدونین که روروک خب معمولا پنجه ها رو به زمین میزنن که راه برن، خب مثلا ممکنه که تشدید بکنه اون کوتاهی تاندون آشیل رو اون پشت پا رو. ولی به صورت طبیعی به شرطی که موارد ایمنی رعایت بشه،
بله،
یعنی مواظب باشن، خب محیطی که روروک استفاده میشه این موقع آسیبی به بچه ایجاد نکنه، نیفته یا پرت نشه از جایی، هیچ مانعی از نظر ارتوپدی، از نظر علم ارتوپدی نداره.
دکتر صاحب، آیا بچه هایی را که زانوی پرانتزی دارن، یعنی پاهایشن یک کمی باز از فاصله داره زانوهایشن، برای اینا طفل باید قنداق شوه؟ ای درست است که میگه ای فایده داره برای ای کار یا نی؟
واقعیتش اینه که باور غلطی هستش و ما اجازه نداریم که به خاطر زانوی پرانتزی کودکمون رو قنداق بکنیم. میدونیم که قنداق کردن منسوخ شده دیگه، به هیچ وجه دیگه قنداق کردن اصلا جایز نیست. چرا؟ شاید مؤثر باشه زانوی پرانتزی، خب به مثل بریس عمل پارو میچسبه به هم از به میره اون پرانتزی بوده، ولی از اون طرف باعث دررفتگی لگن میشه.
بله،
یعنی ریسک دررفتگی لگنو بیشتر خاطر این اصلا جایز نیست و ما توصیه میکنیم که این کارو به خصوص خانواده هایی که یکم قدیمی ها بیشتر اونجا حضور دارن تو اون خانواده ها، خب خیلی مرسوم هستش که دوست دارن. قدیما خب قنداق زیاد میکردن، چرا هنوز شاید بر این باور باشه، ولی واقعیتش اینه که نیاز نیست.
سپاس و تشکر دکتر صاحب غزنوی از توضیحات بسیار خوب شما. امیدوار هستیم که خانواده ها، پدرها و مادرها از این صحبت ها استفاده لازمه برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
خیلی ها از گودی کمر شکایت می کنند و می گویند این وضع هزاران درد و مشکل دیگر را برایشان ایجاد کرده است. غافل از این که گودی کمر به خودی خود مشکل ساز نیست و ستون فقرات هر انسان سالمی به صورت طبیعی باید چنین حالتی داشته باشد. پس چه اتفاقی می افتد که بعضی ها با درد سر مواجه می شوند و گودی کمر را عامل بروز درد و بیماری های اسکلتی عضلانی می دانند؟ گودی کمر به صورت طبیعی باید وجود داشته باشد و آنچه می تواند مشکل ساز شود افزایش بیش از حد گودی کمر است که طی آن انحنای کمر بیش از میزان طبیعیش می شود. بنابراین نباید فراموش کنیم که کاهش یا افزایش غیر طبیعی انحنای ستون فقرات هم می تواند نشانه ای از یک بیماری باشد و هم خودش ممکن است زمین ساز بروز بیماری و ناراحتی شود. به همین دلیل به پیگیری و رسیدگی نیاز دارد. علل متعدد و متفاوتی از جمله عوامل ارثی و افزایش وزن می تواند در بروز این مشکل مؤثر باشد. کوتاهی عضلات ناحیه پشت پا، ضعف عضلات شکمی، چرخش لگن، استفاده از کفش های غیر استاندارد و چاقی، به خصوص بزرگی و چاقی های شکمی نیز موجب افزایش گودی کمر می شود. پوکی استخوان هم به گفته متخصصان طب فیزیکی در مراحل اولیه از جمله عوامل مؤثر در ایجاد گودی کمر به حساب می آید. بسیاری از مردم تصور می کنند گودی کمر قابل درمان نیست و اعتقاد دارند کاری از دست کسی برای بهبود آن بر نمی آید. در صورتی که متخصصان می گویند با استفاده از روش‌های مؤثری می‌توان از بروز این مشکل پیشگیری کرد یا آن را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید. همچنین کارشناسان بر این عقیدند که یکی از علل مؤثر در بروز گودی بیش از حد کمر ضعف عضلانی است. بنابراین با توجه به عضله‌ای که دچار این مشکل شده است، باید ورزش‌ها و تمرینات مناسبی را انتخاب کرد تا گودی کمر بهبود یابد. علاوه بر این، به توصیه پزشکان و متخصصان، افرادی که با این مشکل روبرو شده اند، باید برای تشخیص دقیق و انتخاب روش درمانی و ورزش‌های متناسب با شرایطشان به پزشک مراجعه کنند تا با تشخیص به موقع اقدامات درمانی مؤثر هم انجام شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. مؤسسه پژوهشی فرهنگ هارامین پاسپورتی بر کتاب روح الله را منتشر کرد. کتاب روح الله نوشته هادی حکیمیان و کاری از انتشارات شهرستان ادب است. خردمندی، دوراندیشی، ایمان ناب، اخلاص در عمل، اراده پولادین، باور ژرف با گفته و عمل و هدف خود، شجاعت بی‌نظیر، دانش گسل به خدا بنده. امام خمینی در این کتاب به حق رهبری بزرگ و بی‌نظیر است که باور او به مردمش نیمی از محصول کار او را تشکیل می‌دهد تا مسلمین نگه دارد. مطالعه این کتاب برای نسل جوان ما بسیار سودمند است. سید علی خامنه‌ای، مرداد 1403. حرکات تاریخی، دینی و قومی میان مردم دو کشور گفت خراسان جنوبی به واسطه مرز مشترک و تعاملات مردمی می تواند نقشی کلیدی در تحکیم روابط ایران و افغانستان ایفا کند. علیرضا مرحمتی روز یکشنبه در نشست بررسی سالی فراه برگزار شد اظهار کرد گذشته از همسایگی پیوندهای فرهنگی، دینی، قومی و حتی خانوادگی بین مردمان دو سوی مرز برقرار بوده و این پیوندها پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستحکمتر از گذشته شده است. و از اون با جمعی کردن جمهوری اسلام ایران همواره در کنار آنها بود و با وجود همه مشکلات داخلی به طور مداوم حمایتهای انسان دوستانه و سازنده ارائه کرده است. مرحمتی با تأکید بر این که این سابقه همکاری باید تقویت شود طرف است که نیازمند اراده مشترک میان مردم و مسئولان هر دو کشور بوده. لذا آنچه در سفر به خراسان جنوبی مشاهده کردم نشان دهنده وجود این اراده و انسجام در بدنه مدیریتی ولایت. همکاری بین خراسان جنوبی و ولایت فراه افزود در زمینهای اقتصادی، زراعت، تجارت، بهداشت و درمان و امور مرزی می توانیم همکاری‌های مشترک و متقابل را تقویت کنیم. سرکنسول ایران در هرات گفت به ویژه مردم مناطق مرزی افغانستان بوده ایم و کنسولگری جمهوری اسلام ایران نیز آماده ی هر گونه همکاری برای تسهیل امور ویزا و خدمات کنسولی است. مرحمتی افزود دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلام ایران آماده است در تقویت تعاملات خود را با خراسان جنوبی گسترش دهد و این فرصت تاریخی را به نفع هر دو ملت ایران و افغانستان تبدیل کند. مولوی غوث الدین رهبر، والی فراه، روز گذشته در رأس هیئتی بلندپایه از مورد استقبال سید محمد رضا هاشمی، والی خراسان جنوبی و جمعی از مدیران ولایتی قرار گرفت. در ادامه برنامه‌های این سفر از یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی توسط سرمایه‌گذاران افغانستانی در مرز ماهیرود کیفیت سوخت بازدید شد. دو تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی بین اتاق بازرگانی صنایع معدن و زراعت بیرجند با نهادهای اقتصادی ولایت فراه در دیدار فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با والی فراه به امضا رسید. شامگاه شنبه در حاکم خراسان با هیئت همراه تفاهم‌نامه‌ای با هدف توسعه روابط اقتصادی دو جانبه میان اتاق بازرگانی صنایع معدن و زراعت بیرجند و اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت فراه امضا شد. این تفاهم‌نامه شامل محورهایی از جمله اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی، پیگیری مشکلات تجار، برگزاری نشست‌های مرزی فصلی، تسهیل روندهای گمرکی و تلاش برای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل میان دو منطقه است. همچنین در قالب این تفاهم نامه تأکید ویژه‌ای بر آموزش فعالان اقتصادی برای تنظیم قراردادهای معتبر با قابلیت داوری اتاقها در صورت بروز اختلاف شده است. تفاهم نامه دوم نیز همکاری‌های سه جانبه بین اتاق بازرگانی بیرجند، سازمان نظام مهندسی، زراعتی و منابع طبیعی ولایت خراسان جنوبی و اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه را هدف قرار داده است. این تفاهم نامه با هدف انتقال دانش فنی، توسعه کشت قراردادی، بهبود بهره‌وری در بخش‌های زراعتی و دامپروری و ایجاد زیرساخت‌های فنی و مهندسی برای ارتقاء تولیدات دو طرف به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، طرف ایرانی متعهد به ارائه خدمات تخصصی، بذرهای اصلاح شده، آموزش، مشاوره و تجهیزات لازم شده و طرف افغانستانی نیز تأمین محصولات با کیفیت را در زمان مناسب بر عهده گرفته است. این تفاهم نما با مدت 3 سال معتبر بوده و اجرای آنها در چارچوب قوانین دو کشور خواهد بود. این اسناد همکاری شب گذشته با حضور مقامات و فعالان اقتصادی دو طرف با امضای رئیس اتاق بازرگانی بیرجن، نماینده سازمان نظام مهندسی زراعتی و منابع طبیعی و رئیس اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه رسید. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان در خصوص همکاری‌های منطقوی و پیشرفت پروژه خط آهن افغان ترانس گفتگو کردند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با اسمت الله ارگاشف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان در خصوص رابط کشورهایشان با حکومت طالبان به گونه آنلاین گفتگو کردند. آقای صادق در ایکس خود نوشته در این نشست با همتای ازبکستانی خود در مورد تجارت، همکاری‌های اقتصادی، ظرفیت سازی و نیز پروژه راهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان که شهر حیرتان در شمال افغانستان را و بندر خلاچی در جنوب شرق کشور متصل می‌کند بحث و گفتگو کردند. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی میان هر سه کشور وجود دارد و افزایش هماهنگی ها می تواند زمینه را برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم کند.
همکارهای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بین افغانستان، ازبکستان و پاکستان و نفع هر سه کشور هست و این سبب میشه که هم پروژه های منطقه‌ای تقویت شود و هم مبادلات اقتصادی بین هر سه کشور افزایش پیدا کنه که بر رشد و توسعه اقتصادی هر سه کشور تمام خواهد شد.
از سوی دیگر هم محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که جانب افغانستان برای آغاز کار عملی پروژه افغان ترانس آمادگی کامل را دارد و با کشورهای عضو این پروژه همکاری کامل را تضمین می‌دهد.
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود دارد تا این پروژه در خاک افغانستان به گونه عملی آغاز شود. کشورهایی هم که در قسمت عملی سازی پروژه یا در قسمت آغاز کاری پروژه تلاش میکنه، امارات اسلامی افغانستان، وزارت فواید عامه از اونها استقبال میکنه و اعلان همکاری میکنه با وا.
شماری از اعضای سکتور خصوصی کشور هم از جمله ذبیح الله نظری توسعه خط آهن را برای توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور مهم میدانند.
امنیت اقتصادی پروژه میتواند که از نگاه ترانزیت برای افغانستان در روند رشد و انکشاف صادرات خود افغانستان با کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی هم رول قابل ملاحظه را ایفا کند. و تقاضای ما این است که به شمول امارات اسلامی افغانستان و کشورهای عضو این پروژه و مثل پاکستان و ازبکستان هر چه زودتر اقدامات عملی را راجع به همین پروژه داشته باشد.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره که حکومت طالبان در افغانستان، شماری از کشورهای همسایه و منطقه تلاش‌هایی را برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی با محوریت افغانستان آغاز کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با انتشار پیامی خبر داد که سفر همتایی عمانی وی به تهران برای انتقال عناصر پیشنهادی آمریکا بوده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس اعلام کرد که بدر آلبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در سفر کوتاهی به تهران عناصر پیشنهادی آمریکا را ارائه داده. وزیر امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرد که بر اساس اصول منافع ملی و حقوق مردم ایران به آن پاسخ مقتضی داده خواهد شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی در مورد گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نشست شورای حکام در جون 2025 بیانیه مشترکی صادر کردند. در این بیانیه آمده است در نشست نوامبر 2024 شورای حکام آژانس، دولت‌های بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایالات متحده آمریکا طی یک اقدام سیاسی و ناموجه و بدون توجه به دستاوردهای سفر مدیر کل آژانس به ایران، قدنامه علیه ایران ارائه نمودند که عدم همراهی تعداد زیادی از اعضا با این رویکرد سیاسی و مخرب بانیان قدنامه را در پی داشت. همزمان با تداوم همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس در چارچوب موافقتنامه پادمان جامی و نیز صدور بیانیه‌های مشترک، گزارش منتشر شده حاوی ارجاعاتی به مسائل جزئی و فراتر از ماموریت محوله غیر مرتبط و فراپادمانی است. جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تأسف از انتشار این گزارش که با اهداف سیاسی از طریق فشار بر آژانس تهیه شده است، اعتراض صریح خود را نسبت به محتوای آن اعلام می نماید. چنانچه برخی کشورها قصد داشته باشند از همکاری ها و تعاملات ایران با آژانس و روی کرد شفاف و اعتماد ساز آن در فعالیت های راستی آزمایی آژانس با گزارش فعلی در جریان نشست شورای حکام سوء استفاده کنند، جمهوری اسلام ایران اقدامات متناسبی در پاسخ به چنین روی کردی در راستای صیانت از حقوق و منافع مشروع کشور اتخاذ و اجرا خواهد کرد که تبعات و مسئولیت آن بر عهده آن کشورها خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در پاسخی مبسوط به گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت ایران نه به دنبال سلاح هسته‌ای و نه هیچ مواد و فعالیت اظهار نشده هسته‌ای دارد. ایران به تمامی تعهدات خود تاکنون پایبند بوده است و به سوء استفاده احتمالی از سعی صدر خود پاسخ مقتضی خواهد داد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه در واکنش با گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برخی مسائل پادمانی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و مواد و فعالیت اظهار نشده هسته‌ای ندارد. معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان این که مدیر کل آژانس با قدنامه نوامبر 2024 به عنوان مرجعی که به آن مأموریت داده تا این گزارش را تهیه کند استناد کرده است، گفت متاسفانه این همان قدنامه است که سه کشور اروپایی و آمریکا بدون توجه به دستاوردهای سفر مدیر کل به ایران در یک اقدام سیاسی آن را در شورای حکام و بدون برخورداری از اجماع تصویب کردند. جای تأسف است که مدیر کل آژانس بین‌المللی به این بی‌توجهی کشورها به ماموریت خود در این گزارش هیچ اشاره‌ای نکرده است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانه گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌ترم. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنه یه زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنه یه ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خوی چیزا رو نمیدنم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکاران من آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به رویایت برگرد،
قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که پری با مادر کلانش زندگی میکنه و هنگامی که خیلی ریزه بوده مادرش از دست داده. پدرش او و مادرش ایلا کده و به ایران رفته، همونجا دوباره ازدواج کده و زندگی تازه ای را شروع کده. پری خیلی خوش داره برای یک دفعان که شده پدرش را ببینه. هرچند مادر کلانش از پدرش خیلی بدگویی میکنه و او را قاتل مادرش میدانه، اما اصرارای پری ادامه داره. تا ای که یک روز مادر کلان به پری نشانی یک شرکت میده که بره اونجا و پدرش ببینه. پدر پری در برخورد اول خیلی سرد با او رفتار میکنه و همین رفتار سرد باعث آزردگی پری میشه. اما در این میان پری عاشق کاکای خارخوندیش میشه که بر ازدواج به کابل آمده و بچه بسیار خوب است. اما او چند دفعه به خانه خارخوندیش کاکایش دیده و با دیدن او به یوسف خان کاکای خارخوندیش علاقمند شده. بعد از چند روز از آشنایی پری با پدرش، پدرش شبانه به خانه اونا میایه و میگه میخواه گذشته را جبران کنه که با رفتار تند مادر کلانش مواجه میشه. از طرف دیگه نادیه خارخوندیش به او میگه کاکاش یوسف از او خوشش آمده و اگر اجازه بده به خواستگاریش بیایه. حال با ما همراه باشین با آخرین قسمت این داستان.
تو چی گفتی؟ خواستگار؟ او هم بر تو؟
بله مادر کلام، راستش کاکای نادیه است.
کاکای نادیه؟ کدام کاکایش هست او؟
همو که نو از اروپا آمده.
وا چی گپا میزنی، او سرچک شده زلیل شده. تو مطمئن هستی که گفت ما میاییم خواستگاری تو؟
آده که مادر کلام جان، آلی چرا خدر تعجب میکنین؟
آخه او بچه خود اروپا زندگی کده، اینجام خواستگار زیاد برای دخترها رفتن، اما هیچ دختر از قرار شنیده پسند نکده. باز چطور شد که از تو خوشش آمده؟ من تعجب میکنم.
نمیدونم، مالی که خوشش آمده دیگه.
بسیار عجیب است دختر جان، بسیار.
حالا برشان چی جواب با تو؟
نی بگو دیگه.
نی؟ چرا خو؟
او چی شد؟ حالا چی گپ شد؟ معلوم دار است که باید بگو نی. ما ای بچه را یک دفعه زیاد در خانه مادر نادیه ندیدیم. او تو که ما دیدم سویش از ما و شما کده خیلی بالاتر است. میخوای خود ترش خند کنی ما بین مردم ها؟ ما خو میدانم که اگه او بچه هم از تو خوشش بیایه، خانوادش، مادرش، دخترش، یک کس بس دیگهش خوشش نمیه که تو آرزشان شوی.
چرا نمانه؟ مگه مره چی دیو زده؟
تو نمیدانی؟
نه.
یک دفعه دروبری آینه استاد شو. قواره تا دیدی؟ یما دختر جوان مقبول چرا بیاید تو را انتخاب کنه از بابای یما دخترها؟ طرف سن و سالت سعی کردی که چقدر سن داری تو؟
ولی مادر کلان جان خودشان گفتن، یعنی نادیه گفت که ما میخواییم بیم خواستگاری خودت.
این نادیه خواسته که تو را رشخن کنه. باور کو که همیگه پس کلگیش یک پلان است. میخواین تو را بازی بتن، باز وقتم سرد خنده کنن، تو را رشخند کنن در بابین خود.
چرا باید این کار بکنن مادر کلان؟
دیگه جا نمیفهمم، از ما گفتن بود، خودت میدانی دیگه.
میگم شما خوش ندارین که ما عروس شوام یا ازدواج کنم و اولاد دار شوام؟
هیچی گپس که میزنی، معلوم دار است که خوش دارم، ولی نمیخوایم که تو هم رقم مادر دوت سرنوشت شوم دوچار شوی. خوب فکرت باید بگیری دختر جان، از ما گفتن.
فکر میکردم که مادر کلانم خوش شود، اما خفه شد. مادر کلان از او چیزی که مایس میکدم وابستگیش با ما شدیدتر بود. نمیخواست که همراه پدرم برم، نمیخواست که ما ازدواج کنم. از همین خاطر تصمیم گرفتم این موضوع را با پدرم در میان بانم.
بگی دختری، یه از خودت هست، بگی.
تشکر. بر من است؟
بله. میفهمی از وقتی که خودت دیدم بخی دنیا برم تغییر کرده. نمیفهمی چقدر از گذشتیم شیمان هستم. من نباید تو مادرت اعلام میکدم.
من از وقتی که خودتان دیدم دنیایم بخی دیگه شده.
چقدر خوب شد در پارک بادم ماندی. مادر کلانید اصلا از من خوشش نمی آید، ولی من برای خودت پلانا دارم. میخواییم ببرمت ایران، اونجا ادامه تحصیل بدی، درس بخوانی، دانشگاه بری، بخیر برای خودت کار و کمایی پیدا کنی.
ولی خب مادر کلانم چی میشه؟
بچم، مادر کلانید نباید متوجه شده. نمیمانه، نمیمانه که هیچ کدام از پلانای من عملی شدم.
پدر جان.
جانی پدر،
راستش من میخواستم یک چیزی رو برتان بگویم.
بگو بچه، بگو، میشنوم.
راستش میشرمون برتان بگویم، من اینال یه نزدیک 33 سال سن دارم. بار اول است که میخوای برم خواستگار بیایم.
چی؟ خواستگار؟
بله، شما پدرم هستین. میخواستم با خودتان بگویم که اجازه میتین برم یا نه.
چی بگویم؟ راستش دختریم، من جدکه خوردم. تو ای بچه رو میشناسی؟ کی هست؟
خب بیگانه نیست، کاکای خورخانده میشه، در اروپا زندگی میکنم. هنوزم هیچ گفی امرش نزدم، نمیدانم که چه قسم آدم است، اما خب آدم خوبی معلوم میشه.
معلوم میشه که نظر خودت مثبت است.
چطور؟
از این خاطر که گفتی آدم خوبی معلوم میشه نه؟
خب واقعا آدم خوبی معلوم میشه.
بسیار خوب، مشخصات و نشانیش به من بده تا کمی دربارش تحقیق کنم. باز برات خبر میتم که برای خواستگاری چیکار کنم.
تشکر پدر جان. باورم نمیشد، اما زندگی میخواست روی خوش خدا به من نشان بده. در این سالها خیلی چیزا از من دریغ شده بود. ای بار هم معلوم نبود که همه چیز به دلخواه من پیش بره، اما من به آینده امیدوار بودم.
راستش یوسف کاکایم میخواست قبل از اینکه بیای خواستگاری یک چند کلمه همراه خودت گپ بزنم. بچه خوب است، دلت جمع باشه، تمام انعنات هم میفهمم. ما هم یک چیزی در مورد زندگی خودت براش قصه کردیم.
خب
که خب، چند دقیقه دیگه میرسه دیگه.
چی؟ امیاری میایه؟
آه دیگه. حالا اینو بگو که تو چی کردی همراه پدرت گپ زدی یا نه؟
پدر مشکلی نداره، فقط مشکل مادر کلانم است.
چطور؟
خوش نداره من ازدواج کنم، نمیخوای مرا از دست بده.
خب تو بیچارم حق داره دیگه، چی بگویم؟ ولی خب نمیشه که به خاطر او ازدواج نکنی و تنهایی او را پر کنی. تو هم جوان هستی، باید بالاخره ازدواج کنی دیگه.
میگم چی شده که یوسف خان کاکایت این همه دختر دیده و پسند نکرده و وقت از من خوشش آمده؟
بر کلگی نمی سوال است، ولی خوشش آمده دیگه. حالا تو چی پشتش میگردی؟ مهم ایست که یوسف خوش کنه و خوش کرده، خلاص.
خب من میترسم.
دیوانگی نکو بابا، این آمد.
سلام.
سلام.
سلام کاکا جان. بیاین در روی چوکی بشینین، همراهم قصه کنین، من میرم اون طرف یک ذره کارم دارم.
نه نادیه جان مشکل نداره، خودتون میتونی باشین.
نه کاکا جان، ما میرم یک دقیقه او طرف، هم میخواییم یک قدم بزنم، هم یک آیسکریم بخورم. شما راحت باشین.
ببخشید، من فکر نمیکردم که شما از ما خوشتون بیایه.
من نمیدونم شما چرا یک فکر با خودتان کردین، ولی به نظر من خودتان دختر بسیار خوبی هستین، مهربان، متین، باوقار.
تشکر.
میدونم که من شاید سنت شکنی کرده باشم و عناناتی است که اول بیایم خواستگاری بعد گپ بزنیم، ولی خب دوست داشتم که قبل از مراسم خواستگاری با خودتان گپ بزنم.
بله، میشنوم.
نادیا جان، همه چیز در مورد زندگی خودتان به من گفته و من حال معلومات دارم که شما در زندگی چه مشکلات و سختی های پشت سر ماندین.
بله، درست است.
و یک گپی دیگه هم که پدرتون هم با من گپ زد.
چی؟ پدره؟
بله، براتون تبریک میگم، پدرتون واقعا خودتان رو دوست داره.
آه، میگفت که میخوای دربارتون تحقیق کنه، اما فکر نمیکردم که اینقدر زود این کار کرده باشه.
خب البته که من امروز اینجا آمدم برای است که شما گپ بزنیم. من نامدم که فقط من گپ بزنم. خودتان برای آینده تان چه پلانایی دارین؟ و
خب همون قسمی که میدانین، من اروپا زندگی میکنم و حتما شما هم برای محل زندگی.
ما و یوسف ساعتها در پارک درباره آینده من گپ زدیم. همه چیز رقم خواب بود، یک خواب شیرین و باور نکردنی. ای که من پدر خدا پیدا کرده بودم و حالی هم به عشق رسیده بودم. چیزی جز رویا نمیتونست باشه. پدرم بر ای که من کنارش باشم و یوسف پیشنهاد داده بود در شرکتش کار بکنه و پیسه‌ای که داره را سرمایه گذاری کنه در همون شرکت پدرم در ایران. یوسف و پیشنهاد پدرم فکر میکرد. تنها مشکل ما مادر کلانم بود که باید برش میگفتیم قرار نیست از ما جدا شوه و من ازدواجم که بکنم مادر کلانم باید کنارم باشه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید شما دوستای عزیز ما را همراهی کنید. در 20 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با ایران. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم دوستان، نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه. سفر مسعود پزشکیان به عمان. واکنش عراقچی به برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای مبنی بر نزدیک بودن توافق تهران واشنگتن. خب دوستای عزیز در خدمتتون هستیم و برنامه ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود با وزیر داخله و استانداران. رهبر انقلاب در این دیدار با تاکید بر این که استانداران مدیر همه جانبه استان هستند، فضای عمومی کشور را برای خدمت مناسب و فرصت ها را زیاد دانستند و ضمن بیان برخی توصیه ها گفتند یکی از موضوعات مهم موضوع مردم است که باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و سخنان آنها را حتی اگر تند باشد با حوصله شنید و به آنها توضیح لازم داده شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سرشار بودن کشور از فرصت ها و عاری بودن فضای عمومی از چالش هایی همچون جنگ، بیماری فراگیری مانند کرونا، مشکلات حاد امنیتی و اختلافات جناحی و سیاسی پررنگ خاطر نشان کردن، علاوه بر این کشور از ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان تحصیل کرده و کارآمد برخوردار است که هر دستگاهی این ظرفیت را شناسایی و از آن استفاده کرد پیشرفت‌های ملموسی رقم خورده است. رهبر انقلاب از عضویت ایران در مجامع مهم منطقه‌ای و جهانی همچون شانگهای و بریکس و سکانداری وزارت کشور به دست وزیری که شناخت خوبی از مناطق مختلف کشور دارد به عنوان فرصت‌های دیگر یاد کردن و با توصیه به انتخاب مدیرانی برخوردار از روحیه خدمت و سلامت نفس برای پیشبرد امور گفتند اگر مدیرانی با این روحیات برای استان انتخاب کنید هیچ فرصتی برای کار و پیشرفت از دست نخواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در مجموعه دنیای اسلام بر لزوم فعالیت‌های مشترک و تأثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کردند. رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از پایان جنگ میان پاکستان و هند و ابراز امیدواری برای حل و فصل اختلاف‌های دو کشور به موضع بسیار خوب و قوی پاکستان در قضیه فلسطین در طول سال‌های گذشته اشاره کردند و گفتند در حالی که در سال‌های اخیر همواره وسوسه‌هایی برای ارتباط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی وجود داشته، اما پاکستان هیچگاه تحت تأثیر این وسوسه‌ها قرار نگرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ظرفیت‌های فراوان امت اسلامی برای اقتدار بیشتر در دنیای امروز افزودند در شرایطی که جنگ طلبان در دنیا انگیزه‌های زیادی برای ایجاد اختلاف و جنگ دارند، تنها چیزی که میتواند امنیت امت اسلامی را تأمین کند اتحاد میان کشورهای اسلامی و ارتقای ارتباط میان این کشورهاست. ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام خواندند و با اشاره به شرایط اسفبار غزه خاطر نشان کردند وضعیت غزه به جایی رسیده که مردم عادی در اروپا و آمریکا با برپایی تظاهرات به دولت‌های خود اعتراض می‌کنند، اما در همین شرایط متأسفانه برخی دولت‌های اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی می‌ایستند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر می توانند در دنیای اسلام تأثیر گذار باشند و موضوع فلسطین را از این مسیر غلط خارج کنند. گفتند ما به آینده دنیای اسلام خوشبین هستیم و بسیاری از حوادث خوشبینی ما را تایید می کند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روابط دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستند و با اشاره به مواضع خوب پاکستان در طول جنگ تحمیلی به عنوان یک نمونه از این روابط برادرانه همکاری های کنونی دو کشور در ابعاد مختلف را پایین تر از سطح متوقع ارزیابی کردند و افزودند دو کشور در بسیاری از عرصه ها می توانند به یک دیگر کمک کنند و امیدواریم این سفر به گسترش همه جانبه ارتباطات در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. رهبر انقلاب همچنین لزوم همکاری ایران و پاکستان برای فعالتر شدن سازمان اکو را مورد تأکید قرار دادند. در این دیدار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران برای فرونشاندن بحران پیش آمده میان پاکستان و هند قدردانی کرد و ضمن بیان تحولات مربوط به درگیری های اخیر به موضوع غزه اشاره کرد و گفت متاسفانه جامعه بین المللی هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به فاجعه غزه انجام نمی دهد. نخست وزیر پاکستان همچنین با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود در تهران ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه گسترش بیش از پیش روابط دو کشور را فراهم کند. همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در جریان دیدار هیئت‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با تاکید بر سیاست‌های اصولی و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اولویت روابط با همسایگان و ویژه کشورهای اسلامی گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس همین سیاست‌های کلان گسترش و تحکیم روابط با پاکستان را دوچندان مهم و راهبردی می‌داند. در این نشست شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز با تاکید بر علاقمندی کشورش برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران گفت مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان با توجه به ریشه های تاریخی روابط و ظرفیت های فراوان موجود می تواند با هدایت هوشمندانه جناب عالی و رهبری خردمندانه حضرت آیت الله خامنه ای به سقف 10 میلیارد دلار ارتقا یابد. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان بود. آقای پزشکیان در مسقط پایتخت عمان با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار و در خصوص گسترش روابط دو جانبه رایزنی کرد. رئیس جمهوری ایران در دیدار با سلطان عمان بر آمادگی ایران در گسترش همکاری ها در همه زمینه ها تاکید کرد و گفت ظرفیت هایی در اختیار داریم که می توانیم برای رفاه و پیشرفت یکدیگر و دیگر ملت های منطقه به کار بگیریم. در چنین شرایطی هیچ قدرت خارجی قادر نخواهد بود ملت های مسلمان را زیر سلطه خود درآورد. پزشکیان در این دیدار بر ضرورت تسهیل روند مبادلات اقتصادی، تجاری و گسترش همکاری های فیما بین در حوزه های دفاعی و امنیتی تأکید کرد. رئیس جمهوری ایران جایگاه عمان در سیاست خارجی ایران را راهبردی دانست و گفت ایران به عمان اعتماد کامل دارد. این اعتماد مسئولیت دو طرف را برای تقویت روابط و پیگیری تفاهمات سنگین تر می کند. سلطان عمان نیز در این دیدار گفت اگر مسیر فعالیت تجار گشوده شود شاهد جهشی معنادار در روابط دو کشور خواهیم بود. روابط بنادر ایران و عمان باید توسعه یابد و ظرفیت ریلی شمال به جنوب ایران نیز از منظر تجاری برای عمان بسیار مهم است. سلطان عمان در ادامه افزود باید حمایت بیشتری از همکاری ها در حوزه انرژی میان دو کشور صورت گیرد و از هر گونه همکاری با ایران به ویژه در حوزه های نظامی و منافع مشترک استقبال میکنیم. هیثم بن طارق ضمن تقدیر از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم مظلوم فلسطین تصریح کرد استادگی بر حقوق ملت فلسطین و دفاع از شهروندان مظلوم برای عمان ارزشمند و قابل تقدیر است. در جریان سفر رسمی مسعود پزشکیان به عمان همچنین 18 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا رسید. این اسناد با هدف نهادینه‌سازی همکاری‌های دو جانبه و گسترش روابط در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رسانه‌ای، فناوری، انرژی و معدن میان مسئولان دو کشور به امضا رسید. اما پیرامون سفر رئیس جمهور ایران آقای پزشکان به عمان، تحلیلی با هم بشنویم از محترم عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
ببینید، اصولاً برخی از کشورها هستن که در هویت خودشون تلاش میکنن تا اون همسایگی یا پرستیژ یا نزاکت‌های مرتبط با اون رو مد نظر داشته باشن و همکاری رو تقویت بکنن. همینجور که شما گفتید، یکی از کشورهای محترمی که در پیرامون ما هست، ما 15 کشور همسایه داریم، عمانی ها یکی از اونها هستن. عمان در دهه های گذشته با بخش های مختلف سیاست خارجی و یا حوزه های اقتصادی، فنی، مهندسی و نظایر اون با ایران ارتباطات خوبی داشته و مراودات دو کشور هم قابل توجه است. در زمینه همکاری مرتبط با همین مذاکرات هم که شما بهش اشاره داشتید، جمهوری اسلامی ایران ترجیح داد تا عمان به عنوان کشوری که واسط بین مذاکرات غیر مستقیم ما هست در واقع اقدام بکنه، و این خب نشون میداد که جایگاه این کشور در عرصه سیاست خارجی هم برای جمهوری اسلامی ایران قابل توجه هست. الان هم اونها این مدیریت مذاکرات غیر مستقیم در خصوص برنامه ریزی و ایجاد ارتباط بین دو کشور ایران و آمریکا رو بر عهده گرفتن و تا الان هم قابل توجه بوده فعالیت هاشون و ما از این جهت هم از اونها قدردانی کردیم. رئیس جمهور هم در سفر خودشون بر همین نکته تاکید داشتن. الان جمهوری اسلامی ایران در حال همکاری با همسایگانشه. ما همه کشورهایی که پیرامونمون هستن در مثلا حدود یکی دو سه ساله به این طرف رو یا رفتیم یا اومدیم. مثلا آقای پزشکیان در اولین سفرهای خودش به قطر رفت و اونجا در واقع مذاکراتی رو با امیر قطر داشت، به روسیه سفر کرده، به همین کشور عمان سفر کرده و این اصل کاریه که داره انجام میشه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در